قسمت قبلی این برنامه نگاهی به چند دانشگاه معتبر نیویورک انداختیم. با دانشگاه‌های آیوی لیگ آشنا شدیم و با گلبرگ باشی، یک استاد دانشگاه و دانشجوی پیشین دانشگاه کلمبیا، راجع به ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک پرسیدیم. در این قسمت هم ما با چند دانشجوی نیویورکی آشنا میشیم. باهاشون به خوابگاهشون میریم، به سر کلاس‌هاشون میریم و ازشون راجع به نکات مثبت و منفی درس خوندن در این شهر شلوغ و پر سر و صدا میپرسیم.
بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش شهر نیویورک، بیش از 41% از دانش آموزایی که سال گذشته در مدارس عمومی نیویورک ثبت نام کردن به یه زبون دیگه بجز زبون انگلیسی احاطه دارن. این به این معناست که 483,131 دانش آموز در خانواده های زندگی می کنند که انگلیسی زبون اصلیشون نیست. این زبون ها به ترتیب اسپانیایی، چینی، زبون‌های دیگه، بنگالی، عربی، کریول هایتی، روسی، اردو، فرانسوی، پنجابی، آلبانیایی، کره‌ای و ازبکی نام برده شده که به نوعی بیانگر تنوع وسیع فرهنگی این شهره. به همین نسبت کلاس‌های زبون متفاوت هم زیاده و البته دریایی از مدارس زبان انگلیسی برای جذب دانشجوهای خارجی. اکثر مراکز زبان بزرگ در نیویورک انواع کلاس‌ها رو از انگلیسی عمومی گرفته تا کلاس‌های زبان تخصصی مثل بازرگانی و یا کلاس‌های آمادگی برای رشته‌های طولانی‌تر آکادمیک رو تدریس می‌کنن. تحصیل در آمریکا برای خیلی از دانشجوهایی که از کشورهای دیگه میان امری رویاییه، چرا که اونا معمولاً برای رسیدن به یک چنین موقعیتی تلاش زیادی کردن و بعد از ورود به آمریکا میتونن اونچه که اصطلاحاً رؤیای آمریکایی خطاب میشه رو از نزدیک لمس کنن. حالا اینکه این رؤیا چقدرش واقعیت و چقدرش تأثیر تبلیغات و فیلم‌های سینمایی هالیوودی بحث دیگه‌ایه، اما یه واقعیتی که نمیشه منکرش شد جذابیت شهر نیویورک برای هر دانشجوی تازه واردی به خاطر تنوع سرگرمی‌هایی که میتونه ذهن اون رو برای روزها و گاه هفته‌ها از درس و فعالیت منفک کنه. این شهر مملو از بار و رستوران و سینما و کنسرت و تئاترای متفاوته. قیمت بلیت خیلی از این برنامه‌ها به ویژه تئاترها و موزیکال‌ها میتونه برای یه دانشجو بالا باشه، اما با استفاده از کارت دانشجویی خیلی از برنامه‌ها به طور مجانی یا با تخفیف‌های ویژه در اختیار دانشجوها قرار می‌گیره. یکی از منابع مناسب برای پیدا کردن این تخفیف‌ها سایت‌های اینترنتیه که با عضویت مجانی درشون میشه اطلاعات به درد بخوری رو درباره نمایش‌های برادوی، تئاترا، موزه‌ها، کلاس‌های رقص و غیره دریافت کرد.
با دو دانشجوی رشته دندانپزشکی از دانشگاه NYU دیدار کردیم و راجع به شرایط درسیشون و کارشون باشون صحبت کردیم.
My name is Tyler Zalatima. I'm a second year student at NYU College of Dentistry.
من تیلر زالاتیما هستم، دانشجوی سال دوم رشته دندانپزشکی در دانشگاه دندانپزشکی نیویورک و ما الان در یک آزمایشگاه دندانپزشکی در طبقه 11 ساختمان دانشگاه هستیم که بخش زیادی از کارهای آزمایشگاهی و عملیمون رو در اینجا انجام میدیم. برای ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و یا حقوق شما باید اول یه مدرک 4 دانشگاهی در رشته‌ای که دوست دارین بگیرین تا بعد مدرک کارشناسی ارشد رو در رشته مورد نظرتون دریافت کنین. برای دندانپزشکی اون 4 رو بعد از گذروندن کلاس‌های علمی مربوط به پزشکی و دندانپزشکی که در 2 آخر می‌خونین به اتمام می‌رسونین. من مثلا اقتصاد خوندم، اما سال سوم تصمیم گرفتم دندون پزشکی بخونم چون دیدم علاقم به رشته پزشکی بیشتره. در ضمن این یکی از معدود رشته‌ها در زمینه بهداشت و درمان در آمریکاست که همواره خصوصی باقی مونده. این برای من خیلی مهم بود چون میخوام در آینده صاحب کسب و کار خودم باشم.
My name's Brett Weatherington. I'm from San Diego, California.
من برت ودرینگتون هستم، از جنوب کالیفرنیا میام. همه عمرم رو اونجا زندگی کردم. وقتی برای تحصیل در دانشگاه نیویورک قبول شدم، پیش خودم فکر کردم چه فرصت خوبیه که زندگی پرهیجان شهری و 4 فصل سال رو از نزدیک تجربه کنم. برابر این دو تا چمدون برداشتم و از اونور کشور پرواز کردم. اومدم اینور و سریع یه آپارتمان گرفتم. ولی الان انقدر دانشگاه وقت میگیره که اصلا فرصت نمی‌کنم به اون صورت چیز دیگه‌ای رو تجربه کنم. یعنی خیلی وقت آزاد نداریم. اینجا تعادل بین زندگی دانشجویی و تفریح توی نیویورک خیلی کار سختیه. اما من خوشبختانه دور و برم آدم‌های فوق‌العاده خوبی دارم و از یک سیستم حمایتی بی‌نظیر برخوردارم. سال پیش با تیلر آشنا شدم و الان با هم همخونه هستیم.
You have to have done a certain amount of courses relevant to science.
بعد از اینکه شما کلاس‌های پایه علوم رو در مرحله کارشناسی گذروندین، باید یک امتحان ورودی بدین که اسمش هست DAT و در واقع همش تئوری علومه. اگه این امتحان رو قبول شین، رفرنس‌های خوبی داشتین و مقاله خوبی هم نوشتین، اون وقت میتونین با دانشگاهی که برای ورود به اونها تقاضا کردین قرار مصاحبه بذارید. دانشگاه دندان پزشکی گرونترین دانشگاه در آمریکا محسوب میشه و با مخارج مسکن و شهریه دانشگاه سالی بیش از $100,000 خرجشه. میزان بدهی ما بعد از اتمام تحصیل تقریبا $500,000 برآورد میشه. در طول سال اول ما تقریبا مدام توی کلاس درسیمون 6 ساعت در هفته رو توی آزمایشگاه میگذرونیم.
کلاس‌های ما خیلی بزرگن و در هر کدوم معمولاً بین 300 تا 350 دانشجو وجود داره. تقریباً 40% دانشجوها خارجی هستند. الان داریم یه عملیات ترمیمی پیچیده انجام میدیم. در واقع کران دندون آماده می‌کنیم. حس همکاری در کلاس ما بالاست و همه به همدیگه کمک می‌کنند. نهایتاً دانشکده دندون پزشکی همه ما رو برای امتحان بورد ملی آماده می‌کنه. هدفم اینه که تخصصم را یا در ارتودنسی و یا در جراحی دهان و دندان بگیرم. معنیش اینه که بعد 2 تا 4 سال تحصیلی دیگه درس بخونم. اما احساس میکنم رشته قابل احترامیه که باعث میشه هم بتونم با آدم های دیگه کمک کنم و هم خودم زندگی نسبتاً خوبی رو برای خودم بسازم. خوشبختانه شانس اینو داشتم که بورس تحصیلی نظامی دریافت کنم. بنابراین لازم این شهریه دانشگاه بپردازم، اما در عوض بعد از فارغ التحصیلی موظفم در نیروی دریایی آمریکا خدمت کنم. این رشته به اندازه کافی با خودش استرس میاره. بنابراین خیلی خوشحالم که دیگه نباید نگرانی اقتصادی هم داشته باشم. بعد از سال دوم باید یه امتحان بورد تئوری رو بگذرونیم تا بتونیم وارد سال سوم بشیم. امسال ما در قسمت درمونگاه هستیم و داریم خودمون رو برای انجام معاینات بالینی بیمارها آماده می‌کنیم. اگه این بخش رو قبول بشیم، اون وقت ما گواهی بورد سراسری آمریکا رو می‌گیریم.
من وقتی خودم با دوستام مقایسه می‌کنم که در رشته‌های دیگه تحصیل می‌کنن، احساس می‌کنم به اندازه ما راضی نیستن. ما واقعا اینجا رو دوست داریم. نیویورک برای همه آدم ها از هر جای دنیا که بیان شهر جذابیه. یه شهر خیلی جمع و جور و در این حال فوق العاده متنوع که میتونه برای همه حس خونه رو داشته باشه.
یکی از اولین مسائلی که برای دانشجوها به ویژه اونایی که از شهرها یا کشورهای دیگه به نیویورک میان مطرح میشه، موضوع مسکنه. بسیاری از دانشگاه‌ها خوابگاه‌های ویژه‌ای رو در اختیار دانشجوهاشون قرار میدن، اما گرفتن خوابگاه هم همیشه ساده یا ارزون نیست و گاهی باید برای اون در نوبت منتظر موند. بنابراین بسیاری از دانشجوها یا به طور خصوصی اتاق اجاره میکنن و یا با دانشجوهای دیگه به طور گروهی در محله‌های دورتر در شهرهای هومه آپارتمان میگیرن.
با چند تا از دانشجوهای دانشگاه FIT یا همون انستیتوی مود صحبت کردیم و موفق شدیم باشون به خوابگاهشون بریم و ببینیم که شرایط زندگی توی خوابگاه چجوریه.
in my dorm room in Alumni Hall on 210 West 27th Street.
من در حال حاضر با هم اتاقی هم وندی و علی در اتاق دانشجویی‌ام. در انستیتوی تکنولوژی مد توی خیابون 27 منهتن هستیم. خیلی خوشحالیم که این اتاقها رو داریم به جای اتاقهای دیگهی که پایین همین خیابون برامون جور شده بود. چون ما در FIT یه خوابگاه دیگه هم داریم به اسم ناگلر هال که در واقع یه خوابگاه دخترونه است و در اونجا هر 3 نفر یه اتاق رو با هم تقسیم میکنن. اما ما در اینجا هر 4 نفر یه آپارتمان 2 اتاق خوابه رو با هم تقسیم می‌کنیم و مهمتر از همه این که آشپزخونه خودمون رو داریم و میتونیم هر وقت که دوست داریم برای خودمون غذا درست کنیم.
من علی هستم و از تگزاس میام. یه ماه پیش با این بچه‌ها همخونه شدم. خیلی به مد علاقه دارم و این هم بهترین مدرسه مد آمریکاست. بنابراین تقاضا کردم و وارد شدم. اومدن به اینجا از اون سر آمریکا برای من قدم بزرگی بود، ولی تا حالا که خیلی راضیم.
من از لانگ آیلند میام که در یه ساعتی اینجا واقع شده. اسمم وندیه. برای گرفتن این آپارتمان ها باید توی نوبت می بودیم، چون که تعداد آپارتمان های بزرگ مثل این خیلی محدوده. من به محض اینکه نامه قبولیم از دانشگاه اومد سریع رفتم آنلاین و اسمم رو توی نوبت گذاشتم و تا صبح بیدار موندم تا ببینم بالاخره جا به هم میدن یا نه.
ما نفری $1,500 در ماه برای اینجا داریم میدیم که به نظر خیلی زیاد میاد، ولی نباید یادمون بره که در یکی از بهترین محله های شهر نیویورک داریم زندگی میکنیم. بین زندگی در خوابگاه و آپارتمان های معمولی چند تا فرق اصلی وجود داره. مهمترینش مقررات رفت و آمده. هیچ کس حق نداره همین جوری با خودش مهمون بیاره، مگر اینکه از چند روز قبل اسم و رسم اون رو به دفتر اطلاع داده باشه. در اینجا دربون 24 ساعتی داریم که خیلی حس امنیت خوبی بهمون میده. در کور خیلی اینجا رو دوست داریم. گاهی احساس میکنم باید خودمون رو ویشگون بگیریم تا ببینیم توی خوابیم یا بیدار.
درس خوندن در شهری مثل نیویورک خیلی پرخرجه، چون نیویورک شهر گرونیه و خیلی از دانشجوها مجبورن به خاطر شهریای سنگین و مخارج خورد و خوراک و زندگی و کتابا در کنار درس کار بکنن.
از کار در رستوران و بار و کافتریا گرفته تا پرستاری و کار توی فروشگاه و انواع کارهای دیگه. البته این شرایط برای دانشجوهای بین المللی فرق داره. اونا در صورتی که نوع ویزاشون اجازه بده میتونن به طور نیمه وقت در آمریکا کار کنن. اکثر دانشجوهای خارجی با ویزای F1 وارد کشور شدن که یه ویزای غیر مهاجرتی محسوب میشه. این دانشجوها میتونن تحت شرایط خاص و مقررات پیچیده‌ای در کشور کار کنن. با این حال اداره مهاجرت آمریکا اکیداً تاکید میکنه که دانشجوهای خارجی قبل از انجام هر کاری با بخش دانشجوی اداره مهاجرت تماس بگیرن و اطمینان حاصل کنن کاری که میکنن غیر قانونی نیست. به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای کالج نیوروشل در نیویورک اومدیم. بعضی از دانشجوها از کشورهای دیگه به اینجا اومدن. در آمریکا تقریباً 800,000 دانشجوی خارجی مشغول به تحصیلن. بسیاری از اونها علاقه‌مندن بعد از پایان تحصیل به کشورهای خودشون برگردن. سینتیا آساره از گانا میگه من تصمیم گرفتم برای تحصیل در رشته کارشناسی مدیریت به اینجا بیام و بعد به کشورم برگردم و در اونجا شاید یه شغل دولتی بگیرم و به کشورم کمک کنم. ولی بعضیا هم دوست دارن تو آمریکا بمونن. برای بسیاری از دانشجوهای خارجی آغاز زندگی حرفه‌ای در آمریکا علارغم رشد اقتصادی کشور امر ساده‌ای نیست. فیلیپ پرس مدیر یک شرکت کاریابی میگه چالش های یک متقاضی خارجی پیدا کردن شرکتیه که بخواد حامی اون بشه و او رو برای مدتی که ویزا داره استخدام کنه. معمولاً اگر دانشجوهای خارجی نتونن حامی کاری پیدا کنن مجبورن کشور رو ترک کنن، اما روی هم رفته به گفته دیوید سمیث نماینده شرکت مشاوره مدیریت اکسنشر شرایط برای فارغ التحصیلان سال 2014 در سراسر کشور نسبت به گذشته بهتره و امسال علائم بهبود در زمینه کار برای این گروه در آمریکا بیشتره. به گفته شرکت اکسنشر 80% دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن انتظار دارن که بتونن در رشته مورد نظر خودشون کارآموزی ببینن، اما بعد از 1-2 سال فقط نیمی از اونها موفق به دریافت دوره کارآموزی میشن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
شب بخیر به نقش قلم این هفته خوش اومدید. در برنامه امشب از ابتکارهای جالب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه میگیم، یک کتاب پرفروش رو معرفی میکنیم و نگاهی داریم به مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس. اما در اولی خبر امشب، یک متن تصحیحی ارزشمند و زیبا متعلق به قرن 12 که 54 سال پیش از صومعه‌ای در جبال آتوس در مقدونیه دزدیده شده بود، از موزه گتی آمریکا به یونان پس داده شد و بعد از یک ماه نمایش عمومی در موزه بیزانس آتن به خونه اصلیش برگردانده شد.
قدمت این اثر به قرن 12 باز می‌گردد، زمانی که هدیه متون خطی نفیس از تورات به صومعه‌های قسطنطنیه رواج زیادی داشت. آنتونی ساماراس، نخست وزیر یونان، این شاهکار را به پتروس، راهب صومعه دیونیسیوس واقع در کوه آتوس بازگرداند، جایی که این شاهکار تاریخی از آنجا روبوده شده بود و 23 سال بعد توسط موزه گتی لس آنجلس از یک مجموعه دار خریداری شد. این نسخه ارزشمند خطی توسط کاتب مشهور آن دوران تئوکتیستوس خلق شده. یونان حدود یک دهه است که برای پیدا کردن آثار باستانیش از گوشه و کنار جهان کارزاری راه انداخته و از موزه ها می خواهد این آثار را بازگردانند. تا به حال موزه های آمریکایی و اروپایی و همینطور کلکسیونرها نهایت همکاری را با دولت یونان داشتند. آقای ساماراس میگوید امیدوار است مجسمه‌های مرمر معبد پارتنون هم به زودی از موزه بریتانیا پس گرفته شوند. این مجسمه‌ها در اوایل قرن 19 توسط دیپلمات اسکاتلندی لورد الگین از معبد پارتنون به انگلیس منتقل شد. 16,000 کتاب خطی گرانبها متعلق به گنجینه آتوس است که 1020 تای آنها در صومعه دیونیسیوس نگهداری می‌شود.
گان گرل و یا دختر ناپدید سومین رمان گیلیان فیلین قصه رابطه یک زن و شوهره که با ناپدید شدن زن در پنجمین سالگرد ازدواجش و در مزان اتهام قرار گرفتن شوهر تبدیل به یک معمای پلیسی جنایی میشه. داستان خواننده رو همراه میکنه با روایت‌های مختلفی که هر کدوم از این دو تعریف میکنن و در نهایت هویت خودشون رو به آزمایش میذارن.
My wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings.
I did not kill my wife. I am not a murderer.
بخش کوتاهی بود از اقتباس سینمایی کتاب گان گرل با بازی بن افلک، فیلمی که با فروش 38 میلیون دلاری از فیلم آنابل جلو زد. همین باعث شد رمان 2 سال بعد از انتشارش در صدر پرفروشترین کتاب‌های USA Today قرار بگیره. علاوه بر این از بین همه کتاب‌های چاپی و دیجیتال به صدر جدول پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز هم راه پیدا کرد. در قطر یک زن و شوهر جوان تصمیم گرفتن به ترویج فرهنگ کتابخوانی بین عام مردم کمک کنن. ابتکارشون راه اندازی باشگاه کتابخوانی است که هر شب بین ساعت 6 تا 9 در مرکز هنرهای کتارا برپا میشه.
در قطر بیشتر باشگاه های کتابخوانی توسط مهاجران و در جمع های کوچک روشنفکری برگزار می شود. آمار و مشاهدات نشان می دهد علاقه جوانان قطری به کتابخوانی کم شده. همین ایمان الدوبانی را به فکر راه اندازی یک باشگاه کتاب از نوع متفاوت انداخت تا این خلأ را پر کند و مهاجران و بومیان را به هم پیوند بزند.
فکرم علی گروه بک کلاب او میگوید بیشتر اوقات کسانی که اهل قطر نیستند با اهالی اینجا حتی صحبت هم نمی کنند و بدون هیچ گونه تبادلی قطر را ترک می کنند. به همین دلیل هدف اصلی برپایی باشگاه کتاب نزدیک کردن این افراد از طریق کتاب است. برای رسیدن به این هدف هم از روش‌های امروزی استفاده می‌کنند، مثل راه اندازی حیاک هاب، کانونی برای تبادل کتاب. بودجه باشگاه کتاب قطر از حق عضویت تامین می‌شود که 150 ریال قطر در سال است. در این باشگاه علاوه بر تبادل نظر در مورد کتاب، کارگاه‌های آموزشی هم برگزار می‌شود. اما این پیچیدن بوی کاغذ و مداد در فضاست که نور امید را در دل کسانی که می‌خواهند سنت قدیمی کتابخوانی در کشورشان زنده بماند روشن کرده.
در ایران هم سروناز هرانر و مهدی یزدانی سعی می‌کنند رابطه بین مردم و کتاب رو صمیمی‌تر کنند. این زن و شوهر جوان یک کتاب فروشی سیار دارند که اسمشو گذاشتن کتابرانه. کتاب فروشیشون در واقع اتومبیل پرایدشونه. اونا علاوه بر رسوندن مسافرا به مقصد با کتاب و موسیقی آرامش ایجاد میکنن در بوق و ترافیک و همهمه تهران شلوغ. چندی پیش وال استریت ژورنال گزارشی تصویری از کتابرانه رو در وبسایتش منتشر کرد.
We have different types of books here, basically literature and psychology, some of them. One of the greatest book that both of us love is Jonathan Livingstone Seagull. Another one is George Orwell, Animal Farm.
تا حالا پیش اومده به کتابخونه دانشگاه برین و برای پیدا کردن یک کتاب مجبور بشین مدتی طولانی رو صرف زیر و رو کردن قفسه‌های شلوغ کنین؟ کلاً تجربه چندان خوشایندی نیست، به خصوص اینکه کتاب مورد نظرتون رو پیدا نکنید. کتابخونه دانشگاه تکنولوژی سیدنی برای حل این مشکل میلیون‌ها دلار خرج کرده.
در کتابخانه دانشگاه فناوری سیدنی بیش از 300 هزار عنوان کتاب به شیوه نوین در اختیار دانش آموزان قرار گرفته. شیوه‌ای که نه برای چیدن کتاب‌ها از نیروی انسانی استفاده می‌کند و نه دانش آموزان را برای گشتن در عناوین تلمبار شده در قفسه‌های شلوغ علاف می‌کند. دانش آموزان از طریق صفحه‌های قابل لمس کتاب مورد نظرشان را سفارش می‌دهند. آن وقت یک جر ثقیل رباتی به اعماق زمین می‌رود و کتاب‌ها را از مخزن زیرزمینی بالا می‌کشد. تک‌های هر کتاب با امواج رادیویی قابل شناسایی است. کتاب‌ها در انباری به ابعاد 13000 متر مکعب که 5 طبقه زیر زمین است نگهداری می‌شوند. مالبود کتابدار می‌گوید هدف از این کار ایجاد فضای بیشتر در قفسه‌های کتابخانه و دسترسی راحت دانش آموزان به کتاب‌های دانشگاه است. به این ترتیب کتاب‌های نازک لابلای کتاب‌های ضخیم گم نمی‌شوند و قفسه‌ها تا سقف بالا نمی‌روند. اما شاید برای خیلی‌ها که دوست دارند کتاب‌های مورد نظرشان توسط کتابدار و با چرخ تحویل داده شود، سیستم جدید چندان جالب به نظر نرسد.
We've had over 600 requests already, so it's.
شارلین اسکوبی، مسئول بخش دسترسی کتاب دانشگاه، میگوید راحتی این روش و اینکه بچه‌ها مجبور به جستجو در قفسه‌ها نیستند، باعث می‌شود خیلی زود به این سیستم عادت کنند. پروژه رباتی کردن کتابخانه دانشگاه سیدنی بیش از 26 میلیون دلار هزینه برداشت. اما در کل از ساختن ساختمانی جدید به خصوص در شهری مثل سیدنی ارزان تر بود. دمای مخزن زیرزمینی کتاب‌ها با دقت کنترل می‌شود تا خاک و رطوبت به کتاب‌های قدیمی آسیب نزند. همینطور خندقی برای جلوگیری از نفوذ آب در این منطقه سیلخیز بنا شده تا کتاب‌ها از خطر نابودی در امان باشند. مسئولان پروژه می‌گویند اطمینان کامل دارند که میلیون‌ها دلاری که بابت این پروژه خرج کردند حتی با دیجیتال کردن کتاب‌ها به هدر نخواهد رفت، چرا که همیشه هستند کسانی که ورق زدن کتاب واقعی را به خیره شدن به صفحه کامپیوتر ترجیح می‌دهند.
سیمین ب بهبهانی از تاثیرگذارترین شاعران معاصر ایران بود، کسی که زبانی تازه و وزن‌های نو رو وارد غزل کرد و آثار ماندگاری رو خلق کرد که در عین شاعرانگی آینه ای از جامعه بود. چند پیش در پاریس بزرگداشتی برای او برگزار شد که در آن علاقمندان به شعر سیمین در مورد ویژگی‌های شعر و زندگی بانوی غزل ایران صحبت کردند. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده.
خبر آمد که مرد سیمین جان، وقت از این خانه برد سیمین جان، چشم بی خواب آهوی غزلش مژه مدروب شد سیمین جان.
همچون بسیاری دیگر از شهرهای اروپا و آمریکا، در پاریس هم دوستدارانش یادش را گرامی داشتند. سیمین بهبهانی، شاعری که 73 سال از عمرش را شعر گفت و به جایگاهی ویژه نه تنها در ادبیات بلکه در میان مردم ایران دست پیدا کرد. شبنم طلوعی که اجرای برنامه بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس را به عهده داشت، در بینابین سخنرانی ها بخشایی از آخرین مصاحبه های سیمین بهبهانی را خواند. مصاحبه هایی که در آنها بانوی غزل سرا از زندگیش گفته بود.
من نمیتوانم برای کسی وظیفه یا تکلیفی تعیین کنم. شعر یک احساس است. شاعر فکر میکند و احساسش را مینویسد که میشود شعر. اما خب این نوشتن به همین آسانی که گفته می شود نیست،
چون ایشون زندگی که داشتن سرشار از حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی و سرشار از تعهد نسبت به جامعه‌ای که توی زندگی می‌کردن.
در این برنامه که به همت 4 انجمن ایرانی برگزار شد، میهمانان هر یک از دیدگاهی خاص به زندگی، آثار و فعالیت‌های اجتماعی سیمین بهبهانی پرداختند.
سیمین بهبهانی چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب دو عنصر ثابت وجود داره، یکی طنزشه و دیگری در واقع اون شادخاری و سرخوشی و سرزندگی خاص خودشه و اون بیان آشکار و بی‌پروای تمنای دلشه.
بیش از 40 وزن گودان شعر فارسی سیمین افزوده است. البته همه اینا در جهت این که زبان شعر رو به زبان گفتار هر چی نزدیک‌تر کنه، همان که نیما هم همین کار کرده.
حضور سیمین در جنبش زنان هم خیلی تاثیرات زیادی در این جنبش گذاشت. خیلی ها میترسیدن از این که کتابشون با جلسه چاپ نگیره، خیلی ها میترسیدن از این که مورد تحقیق قرار بگیرن. هزینه که سیمین پرداخت خیلی ها نپرداختن، خیلی حاضر بودن، ناظر بودن، شاهد بودن، اما در این حرکت ها شرکت نکردن.
دو شاعر جوان از افغانستان و تاجیکستان هم از جایگاه سیمین بهبهانی در ادبیات کشورشان گفتند.
شاید یکی از کسانی که سیمین را در افغانستان همگانی کرد، افغانستان را خونیاگری بود به نام احمد ظاهر، و احمد ظاهر به تقریبا 10-11 غزل از غزلهای ناوی سیمین بهبهانی را آهنگ ساخته و این را خوانده، و در حقیقت احمد ظاهر کسی بود که سیمین را به تمام افغانستان و به تمام و اقشار مختلف افغانستان معرفی کرد.
سیمین یعنی به عنوان مادر حساب شعر فارسی در اونجا معروف است، و از جوانان، از دختران تا پسران تا کسانی زیادی هستند که پیروی میکنن از وزن سیمین بهبهانی، از سبک سیمین بهبهانی، و برای یک بخشی هم به ویژه در این چند دهه اخیر به یک نمادی از مبارزه در برابر استبداد و در برابر زورگویی مبدل شده. شاید این تنها در به حساب گستره ادبیات نه، این در بخش سیاست، در بخش اجتماعی، در بخش این هم برای یک بخش بزرگ از جوانان افغانستان و صاحب قلمان افغانستان تاثیرگذار بوده.
و پایان بخش این برنامه شعرخوانی و نقل خاطرات هادی خورسندی از سیمین بهبهانی بود.
تو بانوی آزاده این شهر و دیاری، سیمم سبواری، تو کار و کس این وطن بی کس و کاری، سیمین سبواری.
نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
این بود نقشه قلم این هفته ما. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اگه عکس، ویدیو و یا مطلبی دارید که فکر میکنید جاش در نقشه قلمه، حتما برای ما بفرستید. پس منتظرتونم در فیسبوک و پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا میبینمتون. شب خوش.
جوانهایی خوش اومدین. من نانا تدیان هستم، میزبان این برنامه و با تازه ترین خبرهای هنری و فرهنگی با شما خواهم بود. در نیم ساعت پیش رو نگاهی داریم به تازه های از چهره های معروف، خبرهای سینمایی، نمایشگاه های جدید، آلبوم های تازه و همچنین گفتگوی با خواننده بزرگ ایرانی داریوش. مطمئنم از مجموعه امشب لذت میبریم، پس با ما همراه باشید. چندین خبر از چهره‌های معروف و رویدادهای سینمایی و تلویزیونی.
بلیک لایولی و رایان رنولدز به زودی صاحب فرزند اولشون میشن. این زوج هالیوودی در سال 2010 با هم آشنا شدن و یک سال بعد ازدواج کردند. بلیک با انتشار عکسی که در اون برآمدگی شکمش پیداست، این خبر رو با دوستانش در میون گذاشت. در حالی که تنها چند ماه به اکران فیلم 50 Shades of Grey مونده، هنوز این سوال از چارلی هانم میشه که چرا پیشنهاد بازی در نقش اول در این فیلم رو رد کرد. بازیگر نقش اول در این فیلم که بر اساس کتاب جنجالی و پرهیجانی با همین اسم ساخته شده، جیمی دورنن هست. اما اول این نقش به چارلی هانم پیشنهاد شده بود. او اخیراً در یک مصاحبه گفت که بسیار علاقه‌مند بود در این فیلم بازی کنه، اما وقتش رو نداشت. او گفت رد این پیشنهاد براش تصمیمی دردناک و بسیار دشوار بود. چارلی هانم بلافاصله بعد از اتمام فیلمبرداری برای سریال سانز آف انارکی برای بازی در فیلم کریمزون پیک قرارداد بسته بود. لئوناردو دیکاپریو هم از دیگر بازیگرانی است که بازی در یک فیلم جدید را رد کرده. او قرار بود در فیلم شرح حال استیو جابز بازی کنه. هنرپیشه 39 ساله که 5 بار نامزد جایزه اسکار شده، تا به حال در چندین فیلم شخصیت‌های حقیقی رو بر پرده سینما به تصویر کشیده. جدیدترین فیلم او فیلم وسترن و هیجانی رونننت هست که سال 2015 به روی پرده سینماها میره. It was in the fall when I realized the world I had known was forever doomed. I knew I was about to enter the gates of hell, but like the inescapable pull of gravity, there was nothing I could do about it. سریال فریک شو شب گذشته در بولوار هالیوود اکران ویژه شد. این سریال داستان آخرین تور نمایشی است که از انسان‌هایی با اندام‌های غیرعادی برای سرگرمی استفاده می‌کرد. مانند زنی ریشدار و یا دختری با دو سر. پخش این سریال از روز چهارشنبه از شبکه FX شروع خواهد شد. Come tomorrow morning, my boys are going to come over here and run you out of town. There is no place in Jupiter for freaks. Don't call us freaks! خب روز اول هفته در آمریکاست و مثل هر دوشنبه میپردازیم به پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته‌ای که گذشت. فیلم اول این هفته یک فیلم جدیده که روز جمعه به سینماها اومد. You got to the bar around 11 today. Where were you before that? Just to cross that off.
Well, I was home. I left at 9:30. Got a cup of coffee, newspaper. I went to Sawyer Beach.
فیلم جدید بن افلک به نام Gone Girl پرفروش‌ترین فیلم در هفته گذشته بود. داستان مردی که پلیس بهش در مورد قتل همسرش سوءزن داره. این فیلم که روز جمعه به سینما آمد تا به حال 38 میلیون دلار فروش داشته.
It's complicated. Got very high standards.
Type A. Well, that can make you crazy if you're not like that. You seem pretty laid back.
فیلم ترسناک آنابل با 37 میلیون دلار فروش به مقام دوم رسید. داستان زوجی که به همراه فرزندشون به یک خانه جدید میرن، اما با خریدن یک عروسک نیروهای ماورالطبیعی وارد زندگیشون میشه.
We're just checking to see if any of the patrons remembered anything suspicious that night.
Not that I recall.
فیلم جدید دنزل واشنگتن که هفته پیش اول بود، این هفته 19 میلیون دلار فروش داشت و در مقام سوم قرار گرفت.
Thanks for your cooperation. I'll be in touch.
Don't you want to leave me your card, officer? In case I remember anything.
And where the rivers of blood and mountains of bone.
و انیمیشن باکس ترولز با فروشی بیشتر از 12 میلیون دلار چهارمین فیلم پرفروش هفته شد.
I told you we don't eat people.
Why do you keep saying we? You're not one of them. You're a boy.
No, I'm not. I'm a box troll. Eggs, the box troll.
Oh, really? Then let's see you fit in your box.
و باز هم از سینما جیمز فرانکو، بازیگر آمریکایی که نقش هری آزبورن در مرد عنکبوتی یکی از به یاد موندنی ترین نقشاش در سینماست، توی فیلم هایی که خودش میسازه بیشتر روی آثار ادبیات کلاسیک تمرکز داره، از جمله آخرین کارش که اقتباسی است از رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر.
برای این کار دلایل مختلفی دارم. متوجه شدم هر کارگردانی روش خودشو داره. بعضی هاشون صحنه سازی میکنن، بعضی ها دوست دارن از صحنه‌های واقعی فیلم بگیرن. بعضی ها هم از روی کتاب فیلم درست میکنن. من هم یکی از اونا. فهمیدم کارگردان بهتری هستم وقتی از روی کتاب فیلم میسازم. حالا چه نویسندهش زنده باشه یا درگذشته باشه. خودم رو مجبور میکنم که خودم رو تا سطح کار اونا بالا بکشم. معمولا از کتاب هایی که عاشقشونم فیلم میسازم. میخوام کارم یا حداقل سعی میکنم کارم به خوبی کتاب باشه، حتی اگه به پای ویلیام فاکنر نرسه. این تلاش از من کارگردان بهتری میسازه.
بله، جیمز فرانکو میگه دوست داره توی فیلمهاش از یک بازیگر ثابت استفاده کنه. اسکات هیز یکی از کسانی است که برای سومین بار در فیلم فرانکو نقش آفرینی میکنه. این دومین اقتباس از رمان خشم و هیاهو که روی پرده سینما میره.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو زندگی می‌کنند و موزه‌ای که اخیراً برای نمایش هنرهای اسلامی در این شهر پوشیده شده در یکی از محله‌های قرار داره که بسیاری از ایرانیان در اونجا سکونت دارن. همکارم نازیه پویا در گزارش بعدی شما رو به این موزه می‌بره که نه تنها نخستین موزه منحصر به نمایش آثار اسلامی در آمریکای شمالی است، بلکه بسیاری از این آثار متعلق به ایران هست.
موزه هنرهای اسلامی آقاخان در تورنتو کانادا با هزینه 300 میلیون دلار در پارکی به وسعت نزدیک به 7 هکتار بنا شده و بیش از 1000 اثر هنری اسلامی متعلق به بیش از 10 قرن در آن به نمایش گذاشته شده است. Most people perceive
Islam as a monolith. بیشتر مردم فکر میکنن هنر اسلامی یک نواخته. ولی در این موزه شما میبینید که هنر اسلامی ترکیبی از فرهنگ‌های گوناگونه. در گالری‌های ما فرهنگ‌های مختلفی از اسپانیا در غرب گرفته تا چین و اندونزی در شرق وجود داره. تاریخی بیش از 1400 سال و در نتیجه این نمایشگاه بخش عمده‌ای از هنر جهانه که بیشتر مردم با آن آشنایی ندارن.
در این موزه آثار هنری متفاوتی از جمله خطاطی، نقاشی و پورتره، پارچه، کارهای مرمر و سنگ، سرامیک، کارهای فلزی و وسایل پزشکی از مناطق اسلامی جهان به نمایش گذاشته شده است، از جمله این استرلاب. My favorite object in the entire
collection is our Spanish astrolabe. قطعه مورد علاقه من این استرلاب اسپانیایی متعلق به قرن 14 همه. یک قطعه زیبای هنری و علمی. آنچه آن را قابل توجه می‌کنه اینه که بر روی آن به زبان عربی و لاتین نوشته شده که نشان میده مسیحیان و مسلمانان در قرن 14 هم در اسپانیا در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. روی آن به عبری نیز نوشته شده.
در این موزه بازدید کنندگان احساس می‌کنند شاهد امپراتوری هستند که بخش عمده‌ای از جهان را در بر گرفته است. Everyone talks about
the east and the west. هر کسی که در مورد شرق و غرب صحبت میکنه فکرش متوجه اروپا و چین میشه. دنیای اسلام در واقع بین این دو قرار داره و این سرزمینی است که جاده ابریشم از میان اون گذر کرده و مسیر تجارت ادویه بوده. بنابراین از لحاظ تاریخی ارتباطهایی را در یک مدت زمان طولانی میتوان مشاهده کرد.
بیش از نیمی از آثار هنری این موزه متعلق به ایران است که بیشتر آنها نقاشی های مینیاتور هستند. زیباترین آن بارگاه کیومرث کار سلطان محمد تبریزی نگارگر دربار صفویان است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کانادا در سال 2010 به آقا خان خیر میلیاردر و رهبر 20 میلیون مسلمان شیعه اسماعیلی شهروندی افتخاری اعطا کرد. مکان این موزه در تورنتوس که نیمی از مسلمانان کانادا در آن زندگی می کنند. این موزه ماه گذشته در تورنتو گشایش یافت.
خب به یک نمایشگاه متفاوت میریم. نمایشگاهی از آثار هنرمند ژاپنی کاتسوشیکا هوکوساکی روز چهارشنبه در گراند پاله در فرانسه برپا شد. در گزارش پیش رو با هم به این نمایشگاه سری می زنیم.
نمایشگاه کارهای کاتسوشیکا هوکوسایی، هنرمند ژاپنی قرن 18 میلادی در فرانسه، شامل بیشتر از 500 قطعه می شود. آثاری که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 خلق شده اند. از جمله کارهای نمادین این هنرمند، مانند موج بزرگ و مجموعه 36 دورنما از کوههای فوجی است. به گفته سجی ناگاتا، متصدی این نمایشگاه، هدف از ارائه این مجموعه بررسی کارهای هنرمند در همان مکانی است که این کارها خلق شدند.
دقیقاً 200 سال پیش بود که هوکوساکی مانگا با مقداری سرامیک از ژاپن به شهرت رسید و از آن زمان تا کنون یک هنرمند مطرح بین‌المللی بوده.
کاتسوشیکا هوکوسایی در سال 1849 در 89 سالگی درگذشت. شش دهه فعالیت او در عرصه هنر حالا در این نمایشگاه به چشم می‌خورد. نمایشگاهی که سبک‌های گوناگون این هنرمند را در دوره‌های مختلف زندگیش نشان می‌دهد. به باور لوران، سجی ناگاتا، آثار هوکوسایی در هنر مانگا در ژاپن امروز بسیار تأثیرگذار بوده. سالوم، مدیر هنری گراند پالی، عقیده دارد که این بزرگترین کلکسیون کارهای هوکوسایی است که تا به حال برپا شده.
شکل‌هایی که در آثارش می‌بینیم نوین هستند. صورت‌ها، خطوط و دیگر عناصری که امروز برای ما عادی شده‌اند. در این نمایشگاه تأثیر هنرمند بر کارتون‌ها و هنر مانگا در ژاپن معاصر بسیار آشکاره.
کاتسوشیکا هوکوسایی تا ژانویه سال 2015 در فرانسه برپا خواهد بود. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
جان گالیانو، طراح نامی بریتانیایی که به دنبال اظهارات یهود ستیزانش از شرکت مد کریستین دیور اخراج شد، امروز یعنی پس از گذشت 3 سال با شروع کار جدیدش به عنوان مدیر هنری مزون مارتن مارژیلا در پاریس، حرفش رو با وجود خدشه‌هایی که به اون وارد شده از سر میگیره. کالیانوی 53 ساله که نزدیک به 15 سال برای مارک دیور کار کرد، یکی از طراحان مد برجسته زمان خودش محسوب میشه. این طراح از سال 2011 بعد از سخنان یهود ستیزانه و ناسزا گفتن به مشتریان در یک بار در منطقه یهودی نشین پاریس به ندرت در محافل و اجتماعات به چشم میخوره. دادگاه جنایی پاریس گالیانو رو به اهانت‌های یهود ستیزانه در 2 مورد جدا در اکتبر 2010 و فوریه 2011 متهم کرد. سخنان یهود ستیزانه در فرانسه جرم محسوب میشه. هرچند گالیانو به 6 ماه زندان محکوم شده بود، ولی چون عذرخواهی کرد و گفت دلیل رفتار غیر قابل قبولش مستی و استفاده از مواد مخدر بوده، حکمش به جریمه نقدی حدود 8,400 دلار تبدیل شد. مؤسس شرکت اوتیبی گروپ که مزون مارتن مارژیلا یکی از مارک‌های اون هست، به ژورنال مد ویمنز ویر دیلی گفته که مارژیلا منتظر یک طراح خلاق و پرجنبه بود و بی‌صبرانه چشم انتظار بود تا بازگشت گالیانو رو در صحنه مد ببینه و شاهد طرحی باشه که تنها او میتواند خلق کند.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خب در این بخش از برنامه نوبت میرسه به گفتگوی همکارم رضا اللهیاری با داریوش، خواننده نامی ایران. این شما و این پرسه در دنیای این روزهای داریوش.
از آخرین آلبومت که دنیای این روزای منه حدود 4 سال میگذره. بعد از اون تک آهنگایی دادی بیرون مثل نه، مثل دوباره باز خواهم گشت که همین اواخر دادی بیرون،
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها رو باز خواهم کرد
و 300 گل سرخ و چیزایی که بود. میشه بگی که چرا این همه وقفه بین آلبوم ها میفته؟
اول خب شما میخوای یه ساختمون بسازی، باید اول زمینشو پیدا کنی، خوشمنظره باشه، زیبا باشه، بعد از ساختن ساختمون باید بری دکورش کنی، باید زینت‌های داخلیشو انجام بدی. برای من همین تصویر داره، یه کار تولید کردن به غیر از مسئله حسیش زحمت داره، وقت میبره. یک کاری که 5 دقیقه شما گوش میدین مینیمم 100 ساعت تا 70-80 ساعت فقط برای صدا برداری خواننده‌اش وقت گذاشته میشه. برای من چرا 70-80 ساعت؟ خب خیلی‌ها فکر می‌کنم میای پشت میکروفون خب 5 دقیقه 10 دقیقه می‌خونی تموم میشه، یا یه ویدیویی که 5 دقیقه هستش فکر می‌کنم خب اومده خونده بود تموم شده رفت. این زمان می‌بره، ریزکاری داره و توجه موشکافانه لازم داره. بعد خب تو ترانه هم همون شعر باید انتخاب شه، روش ملودی گذاشته بشه، بعد اینکه ملودی گذاشته شد دست تنظیم کننده بشه، تنظیم کننده هم میاد هماهنگی سازها رو به وجود میاره. در واقع موسیقی این دوره مثل قالیبافی شده، خیلی ظریفه.
ولی این موسیقی که الان به این شکل میگی که تقریبا کامپیوتر نقش اساسی در این بازی کرده، اون حس سابق رو دیگه نداره.
اون به خاطر اینه که بیشتر
ارتباط سابق رو دیگه
کاملا درست. اینو من به کرات شنیدم که هموطنانم میگن کارهای قدیمی یه چیز دیگه بود. شنونده ناخودآگاه با یک پدیده‌ای مواجه بود که طبیعی است، یک همخونی ادغام شده در هم داره. عرض کردم همه در یه استودیو نشستم، همزمان دارم میزنن، همزمان خواننده داره میخونه، طبیعی، سازها طبیعی است. الان 99% سازهایی رو که در یک آهنگ میشنویم تمام سمپل شده، یعنی به عنوان نمونه صدای ویالون در کامپیوتر هستش که با اون ملودی زده میشه. بچه‌تان احتیاج نیست که
نوازنده‌ای باشه که زنده بخواد که این اجرا،
این طبیعتاً حس رو عوض کرده و تکنولوژی روز به روز پیشرفت کرده. جوان‌ها بسیار از این تکنولوژی بعضی‌هاشون بسیار خوب استفاده می‌کنن. ببینید کار تیمیه، کار تیمی همیشه توش حس هست. درسته شاعر اون ور دنیاست، آهنگساز این ور دنیا، خواننده اون ور دنیا، تنظیم کننده اون ور دنیا، این دوره اینطوری شده. اینا با هم دورادور کار میکنن، ولی تنها چیزی که کمک میکنه به زیبایی کار اینه که در ساختن این کار با هم دیگه هم فکر باشن، حالا دورم باشن.
اشاره کردی به گذشته، اگه بخوای که دو سرفصل مهم رو در موسیقی پاپ ایران بخوای بهش اشاره بکنی، از نظر تو دو سرفصل چی میتونه باشه؟
دهه 50 که فصلی بود که شعر نوین ایران آغاز به کار کرد، از خون جوانان وطن لاله دمیده، اون ترانه نوین رو پایش رو بخوای بگیری اونجاست. ولی دهه 50 دوره بودش که کار تیمی انجام شد، شهریار بود، فرهاد بود، اسفندیار منفردزاده بود، من بودم، ایرج جنتی بود، بابک بود، فریدون بود، و آغاز یک فصل تازه‌ای برای شنونده بود. فصل توقیف بود، فصل قلع و قرم کردن موسیقی بود، چرا که اون موقع هم موسیقی زیرزمینی داشتیم. موسیقی زیرزمینی مال الان نیست، موسیقی زیرزمینی اون موقع به وجود اومد که مجوز داده نمیشد. بعد ما از طریق شاید فیلم ها موسیقی رو به گوش شنوندمون میرسونیم.
درست میگی، ولی همون موقع هم بود که تلویزیون با شوهایی که گذاشته بود و برنامه های مختلفی که در تلویزیون اجرا میشد در تلویزیون ملی ایران، اینها باعث شد که حتی همین موسیقی شما هم رشد بکنه. موسیقی رو که شما میخوندین، فریدون فروغی میخوند و بقیه که میخوندن کمک میکرد، که اگه خاطرت باشه اون موقع یک شورای
شعر و
موسیقی بود که تا اونها
تصویب نمی کردن
این پخش نمی شد چیزی
پخش نمی شد. به خاطر همین 4 تا استودیو بود یا 2 تا 3 تا استودیو بود که بایستی مجوز شعر رو از وزارت فرهنگ و هنر می داشتیم تا اجازه ضبط در استودیوها داده می شد. ولی الان همه جوان ها با یه لپتاپشون با یه میکروفون در خانه استودیو خودشونو دارن.
باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت.
بخشی از گفتگوی همکارم رضا اللهیاری بود با داریوش. اشاره کنم که نسخه کامل این گفتگو رو در یک برنامه ویژه براتون تهیه کردیم. این گفتگو رو میتونین روز دوشنبه آینده 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران از شبکه صدای آمریکا تماشا کنید. در ادامه شبانه‌نگ با ما باشید. برگزار کنندگان جشنواره هنرهای اجرایی گلاستونبری اعلام کردند که تمامی بلیط‌های جشنواره برای سال 2015 فروخته شده. قریب 15,000 بلیط اول هفته در اختیار خریداران قرار گرفت و سریعاً فروخته شد و بقیه 120,000 بلیط جشنواره هم در عرض 30 دقیقه فروخته شد که رکورد شکن بوده. قیمت هر بلیط نزدیک به 225 پوند انگلیس یا 359 دلار آمریکایی است و هنوز معلوم نیست کدام هنرمندان و گروه‌های موسیقی در سال 2015 در جشنواره گلاستونبری شرکت خواهند داشت، ولی امسال هنرمندان و گروه‌های تراز اول مانند سابق در بزرگترین جشنواره هنر و موسیقی دنیا در هوای آزاد شرکت داشتند. چه هوای گرم و آفتابی و یا چه هوای سرد ابری و بارونی، هرگز جلوی استقبال و شرکت علاقه‌مندان در این جشنواره را نگرفته. و بازم در دنیای موسیقی، نیکی یانوفسکی با سن کمش تا حالا با هنرمندان مشهور بسیاری همکاری داشته و در کانادا و اروپا هم موفق بوده. نیکی حالا چشم به بازار موسیقی آمریکا دوخته و تک‌ترانه‌ای منتشر کرده و آلبوم جدیدش هم در راهه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امید رهنورد.
تک‌ترانه Necessary Evil یا اهریمن ضروری از آلبوم Little Secret یا راز کوچک با اجرای نیکی یانوفسکی، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی که به سبک جاز پاپ می‌خواند. نیکی می‌گوید آلبوم Little Secret تلفیقی است از موسیقی الا فیتزجرالد، اتا جیمز و موسیقی پاپ از خودش.
describe Little Secret as an album that really represents me as a person.
آلبوم لیلل سیکرت نماینده ای از منه، از قلبمه. سابقه من با موسیقی جاز و المان‌های تازه 2014 در آلبوم به گوش میرسه. جازی که قابل فهم برای هم است.
نیکی تنها 19 سال دارد ولی از 14 سالگی با مشهورترین هنرمندان جهان همکاری کرده است. فهرست آنها حیرت انگیز است. مانند کوینسی جونز، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی با 27 جایزه گرمی به اسم خود، استیوی واندر، هربی هانکاک، بیل آیم و فیل رامون. تهیه کننده ارشد آلبوم لیتل سیکرت کوینسی جونز است. نیکی چند سال پیش در یک مهمانی در خانه کوینسی با او آشنا شد.
چهارده ساله بودم که با کوینسی آشنا شدم. در اتاق نشیمن او براش خوندم و تصمیم گرفتیم با هم کار کنیم. خیلی عالی بود که کارمو پسندید. همیشه یکی از طرفداران او بودم و دلم میخواست باهاش کار کنم.
نیکی میگوید تک ترانه اهریمن ضروری میتواند دو معنی داشته باشد. میتواند درباره رابطه ای باشد و یا درباره جاذبه به شهرت رسیدن. شهرت هم میسازد و هم میسوزاند، ولی ضروری است. آلبوم های قبلی نیکی یانوفسکی در کانادا و اروپا موفق بودند. تک ترانه Necessary Evil در کانادا در رده چهارم جدول آلبوم ها و در فرانسه در رده چهارم جدول پرفروشترین موسیقی دیجیتال قرار گرفته است. نیکی اکنون هدف به موفقیت در بازار موسیقی آمریکا دارد.
Think that the US market is very different from Europe and definitely not as different in Canada.
بازار موسیقی آمریکا و اروپا خیلی فرق داره، ولی نه چندان از بازار موسیقی کانادا. خیلی از موسیقی هایی که از رادیوهای آمریکایی و کانادایی پخش میشن یکسان هستند، ولی رادیوهای کانادایی از هنرمندان کانادایی خیلی پشتیبانی میکنن و موسیقی هنرمندان محلی رو پخش میکنن که خیلی خوبه. موسیقی جاز هنر آمریکاییه، از بین نرفته، ولی به اندازه سابق در میان مردم محبوب نیست. برام جالبه که ببینم عکس بازار آمریکا چطور خواهد بود.
تک ترانه Necessary Evil از آلبوم Little Secret از هم اکنون در دسترس علاقمندان قرار دارد. امید رهنورد، صدای آمریکا.
و در اینجا با پخش موزیک ویدیویی از احمد رضا نبی‌زاده برنامه امشب رو به پایان می‌رسونیم. ترانه‌ای به نام گل نفرست با آرزوی شب و روزی خوش برای تک تک شما. تا فردا، خدا نگهدار.
از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میگی آره، خنده های تو فریب، گریه های تو دروغ، تو چی بودی واسه من؟ یه چراغ بی فروغ. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه نیست میونه تو با من، واسه من گل نفرست دیگه، دوست ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میون ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو با من، من و تو بنده این ما و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن. Thank you.
از دلم میپرسم آیا تو رو میبینم دوباره، میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میگی آره، خنده های تو فریب، گریه های تو دروغ، تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروغ، دیگه از دوست دارم حرفی نزد